آیا درک نمی کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان نمی دهد.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شد
و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم.
فصدع بما تؤمر و اعرض عن المشركين.
اظهار کن و از مشرکان روی بگرد. شر استهزا کنندگان را از تو باز داشتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بغلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. بینندگان محترم و گرامی ناگفته های ادیان و شبکه جهانی ولایت، سلام بر شما، شامگاهتون بخیر و نیکی باشه انشالله. امیدوارم در این روزهای بسیار خجسته و پر از برکت رجب المرجب راز و نیاز و عاشقی هاتون مقبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. خیلی خوشحال و خرسندی و خدا رو شکر میکنیم از اینکه فرصتی دست داد تا از قاب تصویر شبکه ولایت و اختصاصا برنامه ناگفته های ادیان امشب در شامگاه شنبه دهم اسفند ماه سال 1398 هجری شمسی خدمت گذار شما باشیم. به اتفاق استاد عزیزم آقای رضوی که امشب هم قبول زحمت فرمودن در خدمتشون هستیم تا انشالله نکاتی که هم از هفته قبل باقی مونده بود و هم نکات جدیدی رو تقدیم حضور شریف شما بکنیم. خواهش میکنم 50 دقیقه جایی نرید، با ما همراه باشید که امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. حاج آقا سلام، شبتون بخیر بشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلامی هم دارم خدمت بینندگان عزیز شبکه. امیدوارم در هر کجای عالم که هستن در صحت و سلامت کامل به سر برده باشند و از تمام بلاها و آفات انشاءالله خصوصا آفات جسمی در امان باشن انشاءالله.
خیلی سپاسگزارم. من چون هفته قبل خاطرم هست که ما داشتیم در خصوص یک شبهه صحبت میکردیم، این که مسیحیان بر این باورند که قرآن مجید، شبهه ای است که الان خیلی هم بازارش گرم شده، قرآن مجید تورات و انجیل رو در آیاتی تأیید کرده. ما داشتیم در این خصوص صحبت میکردیم که خب تماس تلفنی بس شد و اون ما بقیه بحثمون ابتر باقی موند. اگر موافق باشیم بازگشت به گذشته داشته باشیم در خصوص این صحبت بکنیم تا ان شاءالله بحث جدیدی که در خدمتتون باشیم.
بله، ببینید خیلی سریع خلاصه بحث جلسه قبل رو عرض کنم. این شبهه خب از جانب بعضی از شبکه‌های مسیحی مطرح شده و بعضی از خب مسلمان‌ها و پیروان رسول مکرم اسلام هم خب این شبهه براشون لایحل مونده. لذا گفتیم اینو ورود کنیم تا بعد ان شاءالله ببینیم بحث به کجا میرسه. ببینید ما جلسه قبل در مقام پاسخ شروع کردیم چند تا نکته رو گفتن. گفتیم اولا نمیتوانید کسی ادعا کنه که قرآن و به نظر اسلام انجیل و تورات تحریف نشده است. چرا؟ چند تا نکته رو گفتیم باید مد نظر داشته باشیم. نکته اول که جلسه قبل عرض کردیم این بود که در آیات متعدد قرآن و در روایات فراوان ما تصریح شده انزلنا التوراة والانجيل فيه هدى للناس.
یک تورات،
ما انجیل و تورات رو نازل کردیم، نکته اول. اما مسیحیت و یهودیت معتقد نیستن که انجیل و تورات از آسمان نازل شده،
نوشته دست بشری،
نوشته دست انبیایی است که بشرند و اتفاقا انبیایی هم هستن که معصوم نیستن. پس نکته اول، قرآن انجیل و تورات را آسمانی می داند اما انجیل و تورات موجود آسمانی نیست به اعتقاد مسیحیت. دوم، قرآن تعبیر از انجیل کرده،
نه اناجیل،
نه عهد جدید، نه عهد عتیق، و حالان که الان آنچه که مرسومه اناجیل است و این نشون می ده که از نظر قرآن یک انجیل داریم. دقت کردید؟ چون میگه ما نازل کردیم انجیل را. انجیل در این آیه به معنای لغویش که بشارته نیست، چون منظور همون کتابه. کتاب. چون میگه ما نازل کردیم انجیل را، پس از نظر قرآن اناجیل اربعه نداریم، از نظر قرآن ما رساله ها و نوشته های دیگه هم نداریم. این نکته دوم. نکته سومی که جلسه قبل عرض کردیم این بود که در روایات ما مطالبی از انجیل و تورات آمده که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم در اناجیل و تورات فعلی نیست. این نکته سوم بود. سوم بود یا چهارم آقا؟
نکته سوم بود.
و چند مورد رو خواندیم، گفتیم اینا نکات خیلی دقیق و قشنگیه که ما میبینیم الان تو اناجیل و تورات موجود نیست. نکته چهارم، در ضمن یکی از اون روایاتی که این مطالب رو نقل میکرد از انجیل و تورات خوندیم، فتورات لتی لم یتغیر، یعنی به حکم روایات تصریح شده در اون توراتی که تغییر و تبدل پیدا نکرده و تحریف نشده این کلمات آمده. یعنی ما وقتی روایات رو نگاه میکنیم میبینیم اذعان میکنن اهل بیت در روایات به تحریف کتاب مقدس انجیل و تورات. نکته پنجم، مرور کردیم فتاوای فقها و علمای بزرگ اسلامی رو، چه فقها چه متکلمین بزرگ رو، که در ابواب مختلف فقهی مثل کتاب الوصیه، کتاب الارث، کتاب النذر، که در بحث نکاح، در بحث مهر زن، در کتاب الوقف، در کتاب البیع، همه اینا رو اگر یادشون باشه مثال زدیم، مورد آوردیم. علمای ما تصریح کردن خرید و فروش کتاب مقدس جایز نیست، انجیل و تورات. چرا؟ چون تحریف شده.
بله.
وقف براش جایز نیست چون تحریف شده.
نذر براش
جایز نیست چون تحریف شده. اگر با یه زن کتابیه یک مسلمان ازدواج کنه، اون زن بگه مهر من مثلا تعلیم انجیل و تورات، میگن جایز نیست، این مهر باطله، باید مهر المثلشو بده. چرا؟ چون کتاب مقدس انجیل و تورات تحریف شده. اینا رو ما مفصل از کتب بزرگان آوردیم، نشون دادیم، بعضی از عبارات رو خوندیم و آدرسا رو گفتیم. تعبیر شیخ طوسی در کتاب مبسوط اگر اشتباه نکنم بود، بله، که ایشون میفرمود این که ما میگیم انجیل و تورات معتبر نیست، نه به خاطر اینکه نسخ شده، چون آیات قرآن هم بعضیاشو ادعا کردن نسخ شده.
بله.
نسخ باعث عدم اعتبار نمیشه. ما میگیم لال انه منسوخ، بل تغییر و تحریف، عبارت مرحوم شیخ
اشاره به این مسئله هم داشتن که اعتقاد دارن که، حالا من عدد نمیگم چند بارم کتاب تورات و انجیل مفقود شد، دوباره باز جمع آوری شد. بله، این مطلب رو اشاره کردیم دیگه.
جمع این رمود تورات. تورات. رمود تورات در خود کتاب مقدسه که حالا اینا رو ما تو بحث‌های سندی مطرح می‌کنیم که اصلاً از نظر شما مسیحی‌ها دلیل برای حجیت این تورات و عهد عتیق چیست؟ دلیل شما برای حجیت این اناجیل چیست؟ اناجیلی که توسط یه عده‌ای نوشته شده، اناجیل متعددی نوشته شده، چرا این چهار انجیل؟ اینا بحث‌هاییه که خب ما به جای خود داریم و مطرح شده. اما نکته ای که امروز میخوایم اضافه کنیم، 5 تا نکته گفتیم.
بله.
نکته ششمی که میخوایم اضافه کنیم اینه که خود قرآن تصریح میکند که این انجیل و تورات، همون قرآنی که میگه انزلنا التوراة والانجيل فيه هدى و بينات، که بعضی ها اینا رو اشتباها شاهده بر عدم تحریف گرفتن که ما توضیح دادیم، در همین قرآن توضیح میدهد که بعضی از آیات انجیل و تورات رو تحریف کردن، بعضی بخشای انجیل و تورات رو دوباره نوشتن به دست خودشون. خب خود قرآن آیاتی داریم اینها رو تصریح میکنه. مثلا ببینید در این آیه میفرماید در آیه 159 سوره بقره، البته اول آیه، بله، اول آیه 159 سوره بقره رو بخونیم، بعد 191 انعام، بعد عرضم خدمت شما 75 بقره. ببینید میفرماید که ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس في الكتاب. علمای اهل کتاب پنهان میکردند بعضی از اون چیزهایی رو که ما براشون بیان کردیم. این تصریح قرآنه.
این آیه 159 سوره مبارکه بقره است، درسته؟
بله. یا بله در آیه 191 سوره انعام میفرماید که قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدى للناس تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا. خیلی از اونها شما چیکار کردید؟ پنهان کردید. این نشان اشاره داره به چی؟ به پنهان کردن. حالا باز تو بعضی از آیات داریم به وضوح بیشتری بیان میکند که اصلا با دست می نوشتن. ببینید در آیه 79 سوره بقره، اینو حتما نشون بدن دوستان ما در اتاق فرمان، حضرت خداوند تبارک و تعالی می فرمان فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. وای و جهنم بر آنها این که کتاب را به دست خود می نویسن بعد میگن از جانب خدا. بعد در آیات دیگه مثل آل عمران آیه 78 مثلا داره که تحریف به اضافه و ان منهم لفریقا، اینها داره که یه عده‌ای از اونها زبانهاشون یه جوری میچرخوندن بالکتاب لتحسبوه من الکتاب، یعنی یه کاری میکردن در این آیه 78 سوره آل عمران دیگه یه جوری زبانهاشون رو میچرخوندن که شما گمان کنید آن از کتاب آسمانی، یعنی یه چیزهایی رو به جای کتاب آسمانی چکار میکردن؟
القا میکردن.
و ما معتقدیم خیلی از اون القاعات الان شده جزء کتاب مقدس
که شاید برداشت‌ها و سلیقه‌های شخصی بوده که اون زمان بله.
یا سلیقه‌های شخصی یا متاسفانه تحریف‌های واضحه، بحث از سلیقه شخصی هم به دوره. نکته دیگه‌ای که قرآن کریم اشاره می‌کند این است که یه عده‌ای کتاب مقدس رو اونی که ما نازل کردیم تحریف تفسیری می‌کردن، یعنی تو کتاب مقدس یه چیز گفتیم اونا میامدن یه جور دیگه برای مردم می‌خوندن. پس این نکته هفتم ماست. نکته ششم این بود که قرآن می‌فرماید بخش بسیاری از بخش‌های کتاب مقدس جزء کتاب مقدس نیست. اینا رو یا خودشون نوشتن یا یه جوری گفتن
یا مخفی کردن.
خب این نکته ششم ما بود. نکته هفتم اینه که تحریف تفسیری کردن، یعنی اومدن در مقام تفسیر یه جوری دیگه بیان کردن. تا مثلا تو بحث بشارات داریم، بشاراتی رو که بر پیامبر اکرم منطبقه یه جوری تفسیر کردن که بر حضرت منطبق نشه. من چون میخوام اینا رو سریع رد بشم اینا رو سریع اشاره کنم. دلیل هشتم ما اینه که در کتاب مقدس مطالبی اضافه شده که قرآن و روایات اسلامی به شدت اونها رو نهی میکنه و نفی میکنه و محکوم میکنه. جالبه ما در قرآن آیاتی داریم که کأنه داره با کتاب مقدس حرف میزنه، یعنی کأنه مخاطبش کتاب مقدسه که میگه این مطلبی که تو کتاب مقدس آمده دروغه و اونم نسبت‌های ناروا به انبیاء الهی است، که موارد متعددی رو من از کتاب مقدس قرآن کریم و کتاب مقدس سریع لیست کنم برای شما بخوانم. حالا چون مثلا وقت کم بیاد دیگه فرصت نشون دادن اسلاید نیست، ولی خب حالا اجمالا بعضی از اسلاید ها رو من دم دست دارم سریع نشان بدن. قبلا هم اینا رو نشان دادیم ما در این برنامه. خب عرضم خدمت شما. بله مثلا ببینیم قرآن کریم میفرماید در سوره بقره آیه 102 میفرماید و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. قرآن صفحه مانیتور بنده رو داشته باشین و بله داری صفحه مانیتور منو
دوستان؟ بله اگر روی تصویر ما ببینیم خیلی ممنون میشه. بله.
بله. در آیه عرضم خدمت شما سوره بقره آیه 102. اما در کتاب مقدس باز در جای دیگه قرآن چطور حضرت سلیمان رو وصف میکنیم این آیهش رو شما اینجا میبینید.
نال داوود
و هم نال داوود سلیمان نعم العبد انه اواب. خب که فرزندی نیکو که خیلی اهل مراجعه و انابه به سمت خدا بود. اما در کتاب مقدس ما میبینیم که حضرت سلیمان میاد چیکار میکنه؟ بتخانه میسازه و کافر میشه. رسماً کافر میشه. حالا من در کتاب اول پادشاهان باب 11 آیه 3. حالا من میخوام اینا سریع رد بشن. درباره حضرت داوود کتاب مقدس تصریح داره نعوذ بالله ایشون رفت روی پشت بام خانه و چشم چرانی خانه همسایه رو کرد، عاشق زن همسایه شد، با ایش زنا کرد و بعد شوهر اون زن رو کشت که آبروش نره و بعدم با اون زن ازدواج کرد و شد مادر حضرت سلیمان نعوذ بالله. خب بعد سلیمان هم که اونجوری بت پرست شد. خب قرآن کریم آیا حضرت داوود رو یک همچین آدم نعوذ بالله فاسق فاجری میدانه؟ نه. خب یا مثلا درباره احترام به مادر در کتاب مقدس داریم که حضرت عیسی متعدد داره به مادرش کم لطفی میکنه و ما اینا عباراتشو قبلا خوندیم، مثلا در انجیل متی باب 12 آیه 46، در انجیل یوحنا باب 2 آیه 3 که در انجیل یوحنا باب 2 آیه 3 میگه که نعوذ بالله نعوذ بالله حضرت مریم شده ساقی بزم شراب، رفته برای اهل مجلس شراب تهیه کنه، بعد آمده به پسرش میگه شراب تمام شده، یک کاری برای شراب مجلس بکن، که اونجا حضرت عیسی نعوذ بالله با این عبارت با مادرشون صحبت میکنن، ای زن مرا با تو چه کار هست. خب حضرت اما قرآن کریم حضرت عیسی را اینگونه معرفی میکند که خداوند به من فرموده و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقی، یا سوره مریم آیه 32. حضرت عیسی میفهمن خدا منو نیکوکار به پدر و مادرم قرار داده، من جبار و شقی نیستم به خاطر ظلم به پدر و مادرم. یا درباره حضرت هارون کتاب مقدس میگه ایشون گوساله طلایی ساخت و بنی اسرائیل رو دوباره گوساله پرست کرد در غیاب حضرت موسی. خب متاسفانه این نسبت رو در کتاب مقدس به ایشون داده شده در سفر خروج باب 32 آیه 1 تا 4. اما در قرآن کریم داریم که حضرت هارون و دیگر انبیاء الهی از این گناه‌ها مبرا‌اند. کتاب مقدس میگه حضرت سلیمان 1000 زن گرفت و به خاطر زنان و بت‌پرستش بت‌پرست شد و بعد هم به دین اونا در اومد و برای بت‌ها بت‌خانه ساخت. اما قرآن کریم می‌فرماید و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. سلیمان بله کافر نشد، بلکه شیاطین و افراد گمراه بودند. در کتاب مقدس حضرت ایوب یک آدم ناشکیباست. در کتاب ایوب باب 3 مطالعه کنید آیات 1 تا 26. خود نفرین میکنه، گله میکنه، شکایت میکنه به درگاه الهی، چرا منو به این بلاها؟ بله. اما در قرآن کریم ما داریم در سوره صاد آیه 44 و دیگر جاها داریم که حضرت ایوب فردی صبور و شکیباست. و مورد دیگری که مورد خیلی مهمیه و قرآن او رو نفی میکنه بگم و عرضم رو جمع کنم اینه که قرآن کریم الوهیت حضرت عیسی رو منکره. متعدد در آیات فراوان میگه این نگاهی که شما در باب توحید دارید درست نیست، این خلاف اون اعتقاد و ایمان راسخیه که من خدا میخوام. لذا قرآن کریم آیات فراوان داریم لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. این چطور شما معتقدید به حکم اناجیل و عهد جدید و حتی به حکم عهد عتیق اونها معتقدن که سه خدا داریم، پدر، پسر، روح القدس، و خدای پسر جسم شد آمد روی زمین. قرآن اینا رو کاملا رد میکنه، نفی میکنه. اینها بخشی از نکات آخرین دلیل و شاهد ما بر تحریف کتاب مقدس همون معیاریه که قرآن میده. قرآن کریم در سوره نساء آیه 82 میفرماید لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. کتاب قرآن اگر از جانب خدا نبود یک عالم اختلاف توش باید پیدا میکردید، اما شما در این قرآن هیچ اختلاف و تناقضی
پیدا
نمیبینید، اما در کتاب مقدس تا دلتون بخواد تناقض دارید. و اینها رو ما تو بحثای مربوط به بررسی محتوایی کتاب مقدس بررسی کردیم و تناقضات کتاب مقدس رو بیان کردیم و خب توجیهاتی هم بعضی از علمای مسیحی داشتن برای تناقضات که خب اونا رو هم باز به جای خود گفتیم. من فقط اینجا یه نمونه از تناقضات نشون بدم که عرضم خدمت شما نگن بی دلیل بود. مثلا با صفحه مانیتور بنده رو داشته باشین، در انجیل متا باب 40 داره که حضرت عیسی میفرماید من 3 شبانه روز در دل زمین خواهم بود. پیشگویی میکنه مانند یونس 3 شبانه روز در دل زمینم، تصریح میکنه 3 شبانه روز.
بله.
نمیگه 3 روز یا 3 شب، میگه 3 شبانه روز. خب اما شما وقتی داستان اناجیل رو مطالعه میکنید میبینید حضرت عیسی جمعه به صلیب کشیده شد، غروب روز جمعه آوردنش پایین، دفنش کردن، صبح یک شنبه دیدن قبر خالیه، 2 شب و 1 روز. یک نمونه هم از عهد عتیق بگم، مثلا در عهد عتیق یک داستان رو دوبار با صفحه مانیتور بنده رو داشته باشین دوبار نقل میکنه با اختلاف. مثلا در کتاب دوم تواریخ باب 17 آیه 5 درباره حکومت یهوشافات میگه یهوشافات با دل و جان خداوند را خدمت میکرد و بتکده های روی تپه ها را خراب کرد، ولی باز در اول پادشاهان داره که میگه بتخانه های روی تپه ها را از بین نبرد
و
بله از بین نبرد. و حالا من یه مورد دیگر هم باز نشان بدید، این جالبه. مثلا یک مورد دیگه داره، یهویاکین 18 ساله بود که پادشاه یهودا شد، در دوم پادشاهان باب 24 آیه 8. اما در دوم تواریخ باب 36 میگه یهویاکین 8 ساله بود که پادشاه شد. اونجا میگه 18، اینجا میگه،
اونجا میگه 3 ماه در اورشلیم سلطنت کرد، اینجا میگه 10،
3 ماه و 10 روز. خب بعد جالبه تو بعضی از تفاسیر جدیدشون من دیدم که آمدن چیکار کردن، هر دو رو کردن 18 تا ما این اشکالو
نگیری.
اینا گوشه ای از تناقضات بود. پس آخری معیار و ملاک قرآنی این بود که قرآن کریم میفرماید آنچه که از جانب غیر خدا تناقض دارد، و ما میبینیم در کتاب مقدس تناقضات فراوانی وجود دارد. این حدود 9 نکته یا 10 نکته بود از ادله ما مبنی بر تحریف کتاب مقدس.
یه تماس تلفنی داریم. داریم ورامین. خدمت شما سلام میگم، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم.
سلام، درود بر شما، در خدمت هستم.
خسته نباشید. خدمت شما مجری عزیز، جناب آقای خانی و همچنین استاد عزیز و گرامی برنامه جناب آقای رجبی، از سلام و احترام دارم. من یه سوالی که از محضر حاج آقا دارم و در ذهنم هسته، در این دویستهی که در محضر حاج آقا بودیم و صحبتش رو گوش کردم، این که در این 5 پیغمبری که اومدن، حاج آقا گفتن که تنها کتابی که از طریق چیز اومده فقط قرآن است، از طریق خدا اومده، و اون 4 دست نوشته یا به صورتی بوده که اونا خودشون نوشتن و معصوم هم نبودن. و یه سوالی که از حاج آقا داشتن اینی که با توجه به این که قرآن و اسلام و پیغمبر ما خاتم انبیا بوده و آخرین پیغمبر هم بوده و کتابش هم از سوی خدا بوده و قرآن بوده و حاج آقا هم گفتن که تناقضی نیست در قرآن نیست و نه تناقضی هست نه چیز دیگر و نه اختلافی، بله اختلاف و تناقضی نیست.
بله.
من خواستم بپرسم که چرا در این طول این 1400 سال یعنی 14 قرنی که اسلام اومده هیچ میل و رغبتی محروم نداشتن به اسلام و قرآن و بیشتر الان هم اقلیت هستیم در دنیا ما اسلام، یعنی قرآن و اسلام در جهان. و من میخواستم این کمکاری و این میلی که نسبت به قرآن و اسلام هسته در طول این 1400 سال، این کمکاری از طرف علما بوده یا کسانی بودن که مبلغانی بودن که نتونستن اون چیزی که بوده ادا کنن که این به یعنی زیاد بشن مسلمان ها، یا بیمیلی و بی رغبتی مردم بوده. و یه سوال دیگه هم داشتم که اختلاف و چیز تناقض در قرآن نیست، ولی تا الا مشالله در اختلاف و تناقضات در علما و فقها و پیروان اسلام زیاده.
یعنی تعدد مذاهب رو میفرمایید؟
بله، من مثلا الان من میگم نعوذ بالله من الان مسلمانم، من خواهم بیام پیروی کنم از اسلام، میبینم از اون اول یعنی از بعد و چیز اصلی اسلام میبینم که همش جنگ و خون و نزاع و ستیز بوده. من میگم خب اینا که الان به خودشون رحم نکردن، یا مثلا به عنوان مثال اینقدر که الان 1400 سال گذشته هنوز اینا نتونستن یه مسئله مثلا پیش بافته خودشون که مثلا وضوعه، یا مثلا کی دسته که مثلا سنی اینجوری وضو میگیره اون یکی مثلا شیعه اینجوری، هنوز نتونستن اینا مثلا حل کنن. من چجوری مثلا به عنوان مثال، حالا من این سوالی که میگم مثلا شاید کلی باشه، میگم چرا مثلا نمیخوام دل رغبتی نیست یا میلی نیست که من بیام، من میگم مسیحیت مثلا شاید مثلا بهتر باشه. من منظور دارم میگم من هیچ وقت مثلا اسلام رو با اصلا به هیچ چیز نمیدم، خودم هم شیعه هستم و افتخارم میکنم. ولی
چشم، حالا جناب علی دوستی الان پاسخ شما رو خواهیم داد. پس سه سوال شما داشتین، من تماس رو قطع میکنم، از طریق گیرنده با ما همراه باشید.
خیلی متشکرم میشم، ممنون میشم از چیز این برنامه‌های خوب شما. ببخشید،
درود بر شما، سپاس از همراهیتون، از شما خداحافظی میکنم. شما بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اولی که فرمودن این بود که ما گفتیم غیر از قرآن بقیه کتاب آسمانی نیست و تحریف شده. بله، اما دقت کنید، منظور ما این که گفتیم دست نوشته افراد از نظر مسیحیت و یهودیت رایجه، و الا ما انجیل و تورات آسمانی داشتیم و در زمانهای خودشون و تا قرنها بعد هم تقریبا وجود داشته معارفش و مطالبش، و موجب هدایت یه عده زیادی بوده، و قرآن از اونها، حتی از اون کسایی که با انجیل و تورات اصلی هدایت می شدن یاد کرده. پس این که میگیم تحریف شده، یعنی از نظر دست نوشته است، از نظر اونها، از نظر ما آسمانیه، مون تا تحریف شد و اون نسخه اصلی دیگه الان اینجا موجود نیست.
پس در وهله اول این دو کتاب کتاب آسمانی هستن، اما دوچار تحریف
شدن و نسخه های اصلی دیگه نیست، ولو یک رگه های از مباحث اصلی توی اینها ما میبینیم، اما خیلی کمه. نکته بعدی که اشاره فرمودن بحث این بود که چرا اقبال به اسلام کمه. اولا دقت کنید مغالطه شده، کی گفته الان اقبال به اسلام کمه؟
اگر یک آماری بگیریم،
برید دوباره آمار رو بررسی کنید، سطح جهانی رو نگاه کنید. حالا این چند سالی که داعش ظهور کرد و به اسم اسلام روند
اسلام حراسی
رو ترویج داد و روند استقبال از اسلام و مسلمان شدن رو یه مقداری کند کرد، واقعیتیه. اما شما قبل و بعدش رو ببینید، گسترش اسلام و نفوذ اسلام، اینکه هر زمان به پیروانش داره افزوده میشه، یه واقعیتیه. من تعجبم این بیننده عزیز ما. بله، گسترش اسلام در حدی نیست که دین اول دنیا شده باشه.
بله.
اما شما برید 40 سال قبل، 20 سال قبل، 30 سال قبل آمار کسانی رو که مسلمان شدن در بعضی از کشورهای اروپایی نگاه کنید، با آمار الان بررسی کنید. روند مسلمان شدن در کشورهای دنیا زیاده، این دنبال دقت کنید. نکته بعدی اینه که من حالا تو پرانتز بگم در پاسخ به بیننده عزیزمون، امروز داشتم مطالعه میکردم، به مناسبت دیدم یه کسی یه فایلی تو فضای مجازی گذاشته، پروفسورهایی که مسلمان شدن. بعد من نگاه کردم دیدم یه لیست 7-8 نفره از دانشمندان مطرح دنیا رو
بله.
ایشون لیست کرده که فقط به خاطر بعضی از آیات و قرآن در بحث جنین و تولد فرزند که چند ماه در رحم مادر چطوری به دنیا میاد، چه دورانی رو طی میکنه، دانشمندان مختلفی تو دنیا فقط به خاطر همین آیه مسلمان شدن، همین آیات. نه، روند استقبال از اسلام هست، این واقعیتیه. و جالبه که بدونید در دنیا که مسیحیت دین اول است، اما خود شما واقفید در دنیا مسیحیت از نظر آماری دین اوله، از نظر واقعی دین اول نیست. هیچ کتاب مقدس و کلیسای همجنسبازی رو روا نمیدونه، اما در 18 کشور اروپایی آمریکایی، آماری که میگم مال چند سال پیش، الان شاید بیشتر شده باشه که من لیستشو دارم، که همجنسبازی به عنوان یک حق و یک امتیاز برای انسانها محترم شمرده میشه، با اینکه این کشورها همه اروپایی هند و بعضی هاشون هم آمریکایی هند و مسیحی هند.
بله.
اینها لذا دقت داشته باشین، آمار مسلمان ها کمتر هست، اما اعتقاد این کمتر به اسلام خیلی بیشتر است تا اعتقاد اون اکثریت نسبت به مسیحی. این نکته بعدی. نکته سومی که اشاره کردن بحث اختلاف بود. چرا اختلاف در اسلام هست؟ خب من عرض میکنم در کدام دین و مکتب و مذهب اختلاف نیست؟ در مسیحیت اختلاف نیست؟
بسم الله. اختلاف هست که این همه اناجیل وجود داره دیگه.
شما جنگ های 32 ساله 31 ساله پروتستان و کاتولیک رو ببینید، جنگ هایی که بین خود مسیحی ها بوده. الان مسیحیت چند صد فرقه است، یعنی 3 فرقه کلی داریم، کاتولیک، پروتستان، ارتدوکس، باز یه عالم فرقه داریم که هیچ کدوم از این 3 فرقه اونا رو قبول ندارن، مثل شاهدان یهوه، و به خاطر این همدیگر رو کشتن. اسلام هم از این قاعده مستثنا نبوده، چون همیشه یه عده‌ای چه در اسلام چه در مسیحیت از مسیر اصلی منحرف شدن، از مسیر اصلی منحرف شدن و با برای این که حرف خود جنو به کرسی بنشونن دست به قتل و غارت زدن. اختلاف در تمام ادیان بوده و هست، کشتار متاسفانه در تمام ادیان بوده و هست، حتی در اسلام ما. چرا در اسلام ما کشتار رقم خورد؟ چون خلافت آقا امیرالمؤمنین و اهل بیت غصب شد. خب حکومت و خلافت دست کسانی افتاد که آمدن ایران رو به زور شمشیر فتح کردن. شما برید، بعضیا فکر میکنن این که ایران به زور شمشیر فتح شده خیلی امتیازه. شما برید از کل تاریخ معتبر شیعه و سنی، معتبر و نامعتبر، ما اینا رو جمع کردیم، کل کشته‌های مسلمان ها و کفار در طی 23 سال رسالت پیامبر مکرم اسلام به 1800 نفر نمیرسه.
در زمان حیات مبارکه خود حضرت رسول صلی الله علیه و
آله، یعنی جنگ هایی که میکردن از طرف اینا کلا 1800 نفر کشته نشده، حتی در تاریخ های غیر معتبر. اما شما بعد از شهادت و رحلت پیامبر اکرم ببینید حکومت از دست اهل بیت و پیامبر اکرم، از دست اهل بیت پیامبر اکرم گرفته شد. برید ببینید ایران رو با چه خونریزی‌هایی فتح کردن. تاریخ طبری رو ببینید چی نوشته، بقیه تواریخ اهل سنت رو ببینید چی نوشته. دقت کردید؟ لذا بعدم که خلفای بنی امیه، خلفای بنی عباس، ائمه ما رو که به اقرار شیعه و سنی بهترین های زمان های خودشون بودن به شهادت رسوندن، اینها هست. اما اون نکته ای که هست اینه، کشتار بوده، اختلاف بوده در تمام ادیان، اما اون نکته ای که هست اینه که پیامبر مکرم اسلام و خداوند تبارک و تعالی کاری کرده که حجت بر تمام علمای عالم تمام است. حجت بر تمام علمای عالم. حضرت امام رضوان الله علیه در وصیت نامشون میفرمایند حجت بر علمای اهل سنت تمام است، اگر عوام و جهله اهل سنت معذور باشند. این تو وصیت‌نامه حضرت امامه. یعنی علمای اهل سنت اگر منصفانه برن القدیر رو بخونن مذهبی غیر از شیعه اثنا عشری انتخاب نمی کنن. ما عرضمون اینه که اختلاف هست، اما حق از باطل توسط خدا مشخص شده، و الا اگر خداوند در بین ادیان موجود راه تشخیص دین حق از باطل رو بیان نکرده باشه، اسبابش را که رسول باطنی عقل و رسول ظاهری که پیامبر اکرم و روایات و بیانات ایشون به ما نرسانده باشه، که خب تمام بشر در اضلال و گمراهی به سر میبره. پس اختلاف هست، جنگ هست، اما ما معتقدیم راه حق از باطل مشخصه، منتها باید منصفانه رفت. این برنامه یکی از اهدافش اینه، متون ادیان رو میخوایم با هم مقایسه کنیم ببینیم از بین این ادیان کدوم حقه، کدوم به خدا نزدیک
با وجدان درونی اونها رو ببینیم.
این یه نکته، و لذا اون نکته ای هم که فرمودن که اختلاف هست در بین اسلام، ما علما ما با هم اختلاف دارن، این نگاه کنیم یه سوال تو در تویه، یعنی خیلی باید دقت کنیم سوال، باید اگر سوال رو بازش کنن چند تا سوال در میاد از توش. اگر منظورتون اختلاف مذاهب اسلامیه، خب بسم الله، حرف ما با شما یکیه، مذاهب اسلامی بیان سر یه میز بشینن با همدیگه ادله امامت آقا امیرالمومنین رو بررسی کنن، در عربستان یه کنفرانسی تشکیل بدن، پیشنهاد ما اینه، در عربستان یه کنفرانسی تشکیل بدن، دعوت کنن از اندیشمندان مذاهب اسلامی بالاخص شیعه، یه کنفرانس یک ماهه، مثل این کنفرانسایی که در عالم مسیحیت، این مصوبات جهانی در عالم مسیحیت وقتی تشکیل میشه، مثلا شورای نیقیه، شورای نمیدونم واتیکانی اول و دوم، اساقفه مطرح که جمع میشن، بعضی وقتا چند ماه دور هم میشینن، بعضی وقتا چند سالی قضیه تکرار میشه تا یه مصوبه میاد بیرون. هیچ اشکالی نداره وهابیت عربستان بیفته جلو، یه کرسی آزاداندیشی را بندازه، بله، به طول یک ماه اندیشمندان مذاهب اسلامی رو دعوت کنه، شیعه رو هم دعوت کنه. آقایون مذهب شیعه، دلیل شما بر حقانیت مذهبتون چیست؟ بعد بذارن تو رسانه‌های دنیا پخش بشه، مسلمانای عربستان هم ببینن. اگر واقعا میخوان حق از باطل مشخص بشه، راش اینه که کنفرانسی تشکیل بدن، اساتید ما رو دعوت کنن، بسم الله. این عرض ما اینه. اگر منظورتون اختلاف مذاهبه، راه تشخیص حق از باطل مشخصه. اگر منظورتون اختلاف فقها و علما، یه چیز طبیعیه،
بله،
در یک اصول و کلیاتی مشترکن، توحید چیست، نبوت چیست، امامت چیست، مذهب حق شیعه اثنا عشری است، در کلیات از در اصول از فروع دین هم با هم مشترکن، در یک جزئیاتی بعضی از واجبات و مستحبات و مکروهات، بله، یک اختلافاتی هست، اونو ما نمیتونیم به اسم اختلاف فاحش در دین
کلن بساط دین رو بچین. بسیار عالی، یه فرصتی رو من از شما بگیرم،
در خدمتی،
برمیگردیم انشالله با شما همراه خواهیم بود. خیلی سپاسگزارم، شبتون بخیر، همراه با آرامش.
لکه یبقا غار حرا و شعر ابی طالب یشهد و بی انک تأبا الا ان تبقا فی کل الازمان محمد، في كل الأزمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواء ومشيت وخطوك لم يشكو واخذل الأشواق. يا صانع وأدامتك قريش أداها والله يرى ما زلت هديا ويداه ينبوع عطاء تبقى رمز الغرام.
ان شاء الله که نگاه پر از مهر و محبت خداوند متعال و اهل بیت اسمت و طهارت و آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر زندگی شما مستدام باشه. نگفتای ادیان رو داریم همراهی میکنیم از شبکه جهانی ولایت با حضور استاد عزیزم جناب آقای رضوی عزیز. آقا این روزها کل رسانه‌های خبری دنیا درگیر یک ویروس شدن، کووید 19 یا کرونا، که خب در کشور از ایران اسلامی هم از این قاعده مستثنا نیست، اما شک و شبه ها بازارش داغ و داغه. مبنی بر این اتفاق که خب شما شیعیان دم از شفا میگفتین که اهل بیت اسمت و طهارت شفای امراض هستن و اگر کسی مشکلی براش پیش اومده بره به قبور مطهر و حرم مطهر این اهل بیت اسمت و طهارت، چی شده؟ حرم حضرت معصومه کسی دیگه نمیره، حرم حضرت علی رو درهاشو بستن و همه این حرفا به عبارتی باد هوا بوده. واقعا همینه؟
عرضم خدمت شما، ادامه شبهشونم اینه که شما میگفتید حضرت معصومه و اهل بیت علت شفایند، علت برکتند، شهر قوم شهر امن و امانه، اما حالا میبینیم استقبال از حرم اهل بیت کم شده، بعضی جاها شاید بسته باشن. پس آی مردم، این توسل و این شافی بودن اهل بیت صحت نداره، فقط باید به خدا پناه ببرید. اونی که ما دیدیم اینه، میگم فقط باید به خدا پناه برد. حتی کلیپ هایی ساختن برای این قضیه که باز مرجعیت و روحانیت شیعه رو خدشه دار کنن و آخرش هم باز میرسونن به اینجا که بله علما چون دستور ندادن حرم ها بسته بشه به خاطر همین مرگ و میر زیاد شده. خب اینا خیلی بی‌انصافانه صحبت کردنه. اگر مسئولین پزشکی ما چنین تشخیصی بدن که باید حرم ها بسته بشه، هیچ عالمی مخالفت نمی کنه، ولی خب به همچین تشخیصی هنوز نرسیدن. یه نکته. اما نکته این که میگن آقا اهل بیت شفا میدن، عنایت میکنن، معجزه میکنن، پس کو؟ پس برید سلامت خدا. جواب ما اینه، ببینید من البته یه بحثی دارم، اگر هفته پیش هفته آینده زنده بودیم و قرار بود ما خدمت شما برسیم، یه نکته اینو اینجا تو پرانتز بگم، رنج و بلا و مصیبت یه نکته‌ایه که تو تمام ادیان الهی ریشه داره و هست. من مباحث یهود رو توی قزمینه بررسی کردم، نظرات علمای مسیحی و نظرات اندیشمندان اسلام، حتی هندو و بودا رو اجمالاً یه مروری کردیم، ولو خیلی محل بحث ما نیست. انشالله اگر عمری بود هفته بعد انشالله اینا رو تقدیم میکنیم. ولی جالبه که بدانید یکی از نظراتی که در بین علمای مسیحیت و یهود و مسلمون ها مطرحه در بحث بلاها و آفات، بحث امتحان انسان است و نزدیک شدن انسان به خدا با این امتحانهای سخت. اینو تمام علمای ادیان الهی معتقدن که انشالله تفاصیلشو هفته بعد خواهم خوان. لذا این که بلا و مصیبت یه جایی نازل میشه، این به این معنا نیست که شما بس دینتو بذار زیر پا. چون یه چیزیه که تو تمام معارف الهی، تو تمام ادیان الهی وجود داره، تأیید شده، هیچ منافاتی هم با عظمت خدا و انبیاء الهی نداشته و نداره. نکته دوم، شما میگید پس چون در قم کرونا آمده و معنا نداره از حضرت معصومه مثلا شفا بخوایم، حضرت معصومه که نمیان این همه رو شفا بدن، پس بریم سمت خدا. خب ما این سوال رو میبریم اونجا، خدای قادر مطلق رحمان رحیم آیا قدرت داره تمام یک کاری بکنه کسی کرونا نگیره؟ بله. ولی چرا خدا این کار رو نمی کنه؟ خب شما این اشکالی که به اهل بیت کردید باید این اشکال رو به خدا هم مطرح کنه.
بله.
لذا دقت کنید، هیچ کسی اشکال رو به خدا مطرح نمی کنه. چرا؟ چون هم ما هم اونا قبول داریم که خدا حکیم است، هر کاری میکنه رو حسابه، در این حالی که رحمان و رحیمه اما حکیم هم هست، هم درد و خدا داده هم دوا رو. اینجوری نیست که ما بگیم دوا از خداست درد از خدا نیست.
نه،
این ویروس کرونا رو هم خدا خلق کرده، ماها خلق نکردیم. ما فقط یه ترکیباتی رو به هم میرسونیم، اون شکل میگیره، و الا خلق کار ما نیست. پس جواب دوم ما به بزرگوارا اینه، هم این اشکال درباره خدا هم مطرحه، شما با دست از خدا هم وردارید، چون الان خیلی بعضی جاها تو بعضی کشورها همین پرستارها و دکترهایی که دارن این مریضها رو با خلاصه به خاطر خدا مداوا میکنن آلوده شدن و از دنیا رفتن. تک و توکی مواردی بوده. بیایم بگیم پس خدا باید بی پزشک رحم نکرده، نعوذ بالله. این همه انسان کرونا گرفتن، نعوذ بالله، خدا رحم نکرده. چی میگیم؟ میگیم حکمت دارد. اهل بیت هم کارشون همینه. اهل بیت شفا میدن، خیلی از حرم حضرت معصومه شفا گرفتن. در همین مسجد جمکران ما شفا گرفتن. مریض‌های لاعلاج اسناد پزشکیش موجوده. حتی بعضی از اهل سنت آمدن از بلوچستان در حرم حضرت معصومه و در جمکران ما حاجت گرفتن، شفا گرفتن. این واقعیتیه که اسناد و مدارکش موجوده. اما قرار نیست همونطوری که خدا بناش بر این نیست که هر آفتی که آمد سریع خدا یه کاری بکنه هیچ کی مریض نشه. خدا هم چی بنایی نداره دیگه. خدا از حضرت اهل بیت ما که از خدا مهربانتر نیستن. اول خدا بعد اهل بیت ما. ما معتقدیم اهل بیت ما هزاران برابر کم گفتم اصلا غیر قابل مقایسه است به تعبیر خود حضرت. که با ما اهل بیت کسی رو مقایسه نکنید. از پدر و مادر به ما مهربونترن، مثل خدا. اما اینا خلیفت الله هن، وجه الله هن. به همون دلیلی که خدای شما، حالا این شبهه رو اگر وهابیا گفتن ما به وهابیا میگیم، اگر بعضی روشنفکرای ما از اونجا گرفتن به اونا میگیم، بالاخره هر دوشون خدا رو قبول دارن. به همون دلیلی که خدا صلاح دیده این مریضی در دنیا ایجاد بشه و عده‌ای رو مبتلا کنه، به همون دلیل اهل بیت ما هم صلاح نمیبینن جلوتر از خدا بیفتن کاری بکنن هیچ کس مریض نشه. نه، اهل بیت ما شفا میدن، معجزه میکنن، اما رو حکمت، به جای خود، در زمان مناسب، در مکان مناسب. لذا با این دید اگر بریم جلو، شما باید دست از خدا هم بردارید. این نکته اول. نکته دوست، پاسخ سوم ما اینه، ما که میگیم اهل بیت شفا میدن، معجزه میکنن، فبکم یجبر المحیض و یشفى المریض، استخوان‌های شکسته هم به برکت شما جوش میخورد و مریض ها رو شما شفا میدید و ما تزداد و فی الارحام، اونچه که در رحم هاست، رحم ها به برکت شما بارور میشن، یعنی چون شما از خدا میخواین خدا این عنایت رو میکنه. خب این به این معنا نیست که خب پس در زمان اهل بیت، پس در حضور اهل بیت هیچ کس مریض نشه.
در زمان خدا آقا رسول الله، حضرت خدیجه،
در زمان آقا رسول الله، در زمان اهل بیت ما کسی مریض نمیشد. چرا؟ خود رسول مکرم اسلام مریض شدن، اهل بیت ما مریض میشدن، امام هادی علیه السلام که شب و روز شهادتشون رو پشت سر گذاشتیم مریض شدن، نائب گرفتن، گفتن شما برید کربلا برای من دعا کنید که بهبود پیدا کنم. امام باقر علیه السلام مریض شدن، افتادن تو بستر، با اینکه خودشون امامند اما نام مادرشون حضرت زهرا رو زمزمه میکنن یا زهرا میگن تا شفا پیدا کنن. لذا اگر به ما شیعه اشکال دارید، باید معارف ما رو خوب بفهمید. ما گفتیم اهل بیت شفا میدن، اما منظور اینیست که اصلا کسی مریض نشه،
در راستای حکمت الهی.
بله، در راستای. لذا پسر آقا امام صادق علیه السلام اسماعیل مریض شد، تب شدید کرد، افتاد تو خونه. حضرت یکی رو فرستادن، گفتن برید ببینید چشه. رفتن گفتن آقا تب شدیدی کرده. بعد فرمودن وارسی کنید چه گناهی کرده.
بازخورد چی بوده که اینه؟
بعد معلوم شد که با خانومش رفتار خوبی نداشته، با زنش تندی کرده. امام صادق رفتن پیش خانومشون، یه هدیه بهش دادن و ازش رضایت و حلالیت گرفتن، گفتن از پسر من راضی باش. خب شما بیا بگو آقا یا ابن رسول الله یا امام صادق، شما امامین، شفا میدید، قدرت دارید، 4000 شاگرد از نمیدونم پای درس شما بلند شدن، هر کدومشون دنیایی رو از علم رو به پا کردن، اون قدرت هایی که ما برای شما از قرآن و روایات و عقل قائلیم، چرا بچه شما مریض بشه؟ جلوی درمان مریض شدنشون رو بگیرید. چرا وقتی مریض شدن خودتون مستقیم شفا ندادید، آمدید رضایت گرفتید از خانومش؟ اینا، پس دقت کنید، ما میگیم اهل بیت شفا میدن، اما رو حکمت و روی مصلحت. دقت کردید؟
بله.
استخوان شکسته رو اهل بیت اراده کنن جوش میخوره، مثل دفعه اول، مثل بار اول. یه نفر داره که پیش آقا امیرالمومنین آمد بشینه رو صندلی، عبدالله ابن یحیاس، خیلی روایت مفصل و قشنگه.
یک دقیقه فرصت داریم.
آره. حضرت فرمودن بشین رو صندلی، آمد بشینه رو صندلی، پاش لغزید، خورد زمین، سرش شکست، استخوان سرش نمایان شد. حضرت گفتن ظرف آوردن و شستن خونا رو، اینا پالسمان کردن و بعد حضرت دست رو گذاشتن رو زخم، آب دهان مبارک رو گذاشتن روی زخم این شخص، مثل اولش شد، مثل اولش شد. بعد گفت که آقا چرا اینجوری شد؟ حضرت فرمودن، دارم خلاصه میکنم داستانو، فرمودن تو معصیت کردی. گفت معصیت من چی بود آقا؟ حضرت فرمود تو همیشه بسم الله میگفتی اول هر کاری، اینجا بسم الله الرحمن الرحیم نگفتی، خدا اینجوری عقابت کرد که برای قیامت نمانه.
بسیار عالی.
خب پس دقت کنید، اون شفاعتی که ما برای اهل بیت قائلیم به این معنا نیست که مقدم بر خدا باشن. وقتی خدا ارادهش تعلق گرفته به این که این ویروس یا این مشکل الان ایجاد بشه، کرونا باشه، اهل بیت خلیفت الله هند و وجه الله ارادهشون، بله بله، مواردی هست همین الان از اهل بیت دارن شفا میگیرن، اما قرار نیست حضرت معصوم علیه السلام کاری بکنن به قوم، هیچ بلا و مصیبت، نه بلا و مصیبت میاد، اما اونهایی که معتقدن از برکات اعتقادشون
استفاده
میکنن. و باز هم به این معنا نیست که کسی مریض نشه.
انشالله هفته آینده انشالله بیشتر در این خصوص صحبت بکنیم و امیدوارم که دوستان عزیزی که این شک و شبه ها رو ایجاد میکنن و اونایی که بازداشت میکنن با دیده دقت نگاه بکنن به موارد. خیلی متشکرم. از شما تشکر میکنم، از شما بینندگان عزیز بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودین. آرزو میکنم همیشه اوقات در کمال صحت و سلامت باشین و خداوند برای شما و خانواده محترمتون خیر و برکت بخواد. به اتفاق استاد عزیزم جای رضوی از حضور شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار شما.